80% کاهش داشته واردات. این شرکت های دولتی هم عمدتا برای ذخایر استراتژیک کشور این گوشت‌ها رو نگه می‌دارن و اون موضوع زیاد به تنظیم بازار بر نمی‌گرده، به بخشیشو که بازار دچارش حکم میشه و قیمت‌ها یه دفعه افزایش پیدا می‌کنه، پشتیبانی امورده هم تزریق میکنه به بازار که بازار به تعادل برسه. و این بزرگواری که فرمودن راجعه نهاده هم یکی از موضوعات مهم هست. ما دوران کرونا دوران عجیبی رو در حوزه تولید مواد پروتئینی در کشور پشت سر گذاشتیم. این که هم تقاضا برای خرید کاهش پیدا کرد در یکی دو ماه اول، هم در حوزه تولید به دلیل بارش های خوب تولید افزایش پیدا کرد، عرضه و تقاضا به هم ریخت، ولی لوجستیک و چرخه تامین به دلیل توقف ترددها در یه مدتی کاهش پیدا کرد. همه اینا دست به دست هم داد و به جای اینکه کاهش قیمت ها داشته باشیم، ما افزایش قیمت رو داشتیم در برهه‌ای. از طرفی هم نهادهایی که در بنادر متوقف شده هم به دلیل مشکلات ارضی به موقع به دست تولید کننده های مواد پروتئینی نرسید.
آقای لطیفی، از شاخص وزنی و ارزشی صادرات هم در فصل بهار آماری دارین؟ شامل چه اقلامی می شده؟ خام فروشی ها چند درصد صادرات بودن؟
ما صادراتمون چند دسته کالایی هست، مثلا کالایی که بحث پتروشیمی هست و گاز مایع است، معمولا دوربر 50% صادرات ما رو در 45-50% رو تشکیل میده. و بعد از اون محصولات کشاورزی هست که ما عمدتا به کشورهای اطراف صادرات داریم و برخلاف خیلی از محصولات و کالاها، محصولات کشاورزی 30% صادراتش افزایش پیدا کرده و اون هم شاید به خاطر بهای پایین تولید در کشور و فاصله قیمتی با رقبا در دنیا به خاطر،
یعنی همون قیمت دلار، درسته؟
آره بله.
خب عجب حکایتی شده قیمت دلار وقتی میره بالا خام فروشی میشه اولویت اول، چون مثلا ارز وارد میکنه، واردات میشه اولویت اول.
اتفاقا الان مزیت صادراتی کشور و کشور در مزیت صادراتی به سر میبره، موادی که تبدیل به محصول نهایی میشن ارزش افزوده خیلی بیشتری برای کشور به بار میارن. ولی متاسفانه کرونا باعث شده 2-3 ماه کارخونه‌ها تعطیل بودن.
بله.
برای همین تو این بره ما خام فروشی رو بیشتر داریم.
بسیار خوب.
ولی الان شرایط کشور مزیت صادراتی هست. الان شما مواد غذایی شیرینی، شکلات یا کالاهایی مثل چرم، کیف، کفش، اینها هم افزایش صادرات رو ما داشتیم.
یه نکته من بگم جناب لطیفی، جالبه که نه اون صادرات خام فروشی مشکلی رو حل میکنه، چون بعد باید دنبال این باشن که ارز رو برگردونن به بازار و صادر کننده تفره بره، و نه واردات مشکل گشا میشه چون با ارز نیمایی میارن، گمرک میمونه، وقتی همه چی گرون شد تازه آزاد میشه.
نه، یه نکته رو بگم،
بفرمایید.
واردات کشور کاملا هدفمندتر شده. فقط امسال 2500 کالا ممنوعیت واردات داریم، یعنی حدود 1000 کالا امسال نسبت به پارسال بیشتر شده در لیست ممنوعیت.
بله.
کالا عمده ما سال 98 نزدیک به 85% کالای وارداتی که وارد کشور شده،
بله،
یا کالای اساسی هست و یا نهاده های تولید هست، یعنی دیگه مثل سابق واردات ما هر چیزی نیست.
درست.
و این باعث شده همه واردات هم یا برای نیازهای اصلی جامعه است و یا اینکه بستری برای تولید و صادرات. و این اتفاق اثراتش رو اگر کرونا نمی اومد در امسال بیشتر شاید، چون ماشین آلات وارد شده، نهادهای تولید وارد شده و یا کالاهایی که تبدیل به محصولات دیگری میشه مثل محصولات چرم و کیف و موضوعات از این دست. الان شرایط کشور برای صادرات هدایت شده هست، اراده هم هست، مزیت هم وجود داره. امیدواریم که شر کرونا کاهش پیدا کنه.
ما هم امیدواریم که،
و ما شاهد رونق تولید و جهش تولید.
تشکر میکنم ازتون، خیلی متشکرم. امیدواریم که بازار به آرامش و ثبات برسه و مصرف کننده هم راضی باشه. خیلی متشکرم. گفتگو کردم با آقای لطیفی و جناب آقای ملکی. خیلی متشکرم. می‌دونیم مردم کجای معادلات هستن. قصد داشتیم از منظر دیگه‌ای پیگیر بشیم که فهمیدیم تعزیرات حکومتی هم منتظر گزارش‌های مردمیه تا طبق وظایفش بره رسیدگی و جریمه کنه. می‌خواستیم اینو از جناب رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات بپرسیم. پیامکی گفتن که ما ناظر نیستیم، قیمت‌گذار هم نیستیم، صرفاً رسیدگی کننده هستیم. اصناف و اتحادیه و بازرسین سمت مسئول هستند و مردم هم میتونن و حق دارن فقط شکایت کنن. ما هم رسیدگی میکنیم. اما نگفتن که اینترنت و گران فروشیش که گزارش شد رفت توی شعبه 6 رسیدگی شد، به مردم چی رسید؟ الان ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای کشاورز، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج. سلام به شما.
سلام، من بعدم سلام کنم خدمت شما شنوندگان گرامی و تهیه کنندگان و تهیه کننده همکاران گرامی تو موجه تمام سکتر خواهم هستم.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای کشاورز، وزارت سمت مقصر سرگردانی وارد کنندگان برنج، درسته؟
ببینید، موضوعات مختلف توی نشریات مختلف نوشته میشه. منطور من برای اینکه شما مجموعه کارشناسی هستید و اطلاعاتی که میخواییم بدیم، امیدواریم که هم راهگشا باشه و هم مردم استفاده کنن، عرض میکنم که ببینید، اگر حالا به عنوان مرجعی که دارم عرض میکنم که مرجع رسمی تو کشور انجمن وارد کنندگان برنج، ما مجموعه مشکلاتی که امروز در ارتباط با این کال استراتژیک داریم تو کشور و نهایتا منجر میشه به گرونی، کمبود و فشاری که به اقشار ضعیف میاد، چون بازار هدف ما وارداتی که داریم انجام میدیم فقط افشار ضعیف دارن مصرف میکنن برنج وارداتی رو.
بله، این البته گفته ای ما نبود، گفته آقای مختاریانی نایب رئیس انجمن وارد کندگان برنج بود که خدمتتون گفتم.
بله، عرض میکنم، میخوام بگم دور از بسیتر از اون مطلبی که ایشون دارن میگن عرض کنم.
بله بفهم.
ما یه بخش از مشکلاتمون همینه که الان آقای مختاریانی بهش اشاره کردن، چون بانک مرکزی باعث شده که برنجی که وارد کشور شده و توزیع شده و مصرف شده و با امید اینکه از 4200 تومانی بگیرن، منجر به این شده که از نیمایی میخوان بهشون بدن، چون تغییر عوره کالای پیدا کرده.
بله،
از این دست مسائل ما خیلی داریم که متاسفانه بانک مرکزی داره دامن میزنه به این مسائل. ما الان حدود 100,000 تومان برنج تو گمرکات داریم که خدمت شما هنوز بهش عرض ندادن. 200,000 تومان امسال برنج اومده تو گمرکات، باید بیاد وارد بازار بشه، متاسفانه از نیمایی بهش ندادن، داریم به دموراژ انبارداری میخوریم. همون بخشی که آقای مهندس اشاره کرده بودن، حدود 80,000 تن که اینا آوردن فروختن، اعتماد کردن به دولت و امروز مواجه شدن با اینکه هیچ ارزی بهشون هنوز ندادن و هنوز دنبال این هستن که به هر حال مشخص کنن با چه ارزی باید به اینا ارز پرداخت، با چه نرخی به اینا باید ارز پرداخت بشه. مجموعه همه اینا منجر میشه به سلب اعتماد از دولت و خصوصا بانک مرکزی. برای ما سکا خواهم اصلا، ما این بارایی که داریم عرض میکنیم اومده بوده تو کشور.
بله،
که در مقابل یه کار انجام شده واقع شدیم. اگر بعد از این باشه، هیچ وارد کننده تا عرض بهش ندن نمیره کالا بیاره.
بله،
و این خیلی بده.
بله،
ما اعتباری کالا رو وارد کشور کردیم تو این شرایط کرونایی، و اگر قرار باشه همچین اتفاقی تو آینده نزدیک بیفته، من اینا رو که عرض میکنم مکتوب نوشتیم به جای مختلف و این تهدید و این بحران رو بهشون گوشزد کردیم که شما نکنه این برنامه‌تون منجر بشه به کمبود گرونی و فشارش به مردم بیاد.
خب پس تکلیف چیه؟
متأسفانه بانک مرکزی هیچ پاسخگو نیست. من خواهشم اینه که یه وقت شما از مسئولین بانک مرکزی دعوت کنید. من تو برنامه‌های دیگه هم همین رو عرض کردم که یه ساختمان شیشه‌ای با رویکرد کاملا بانکی، بدون نگاه به مصرف کننده، تجارت، وارد کننده، خب چون اینا به حال اعضای این کشورن، سرمایه های ملی این کشورن، ما به راحتی با یک استراتژی که تو بانک مرکزی بنا به منابعی که دارن و محدودیت دارن، دارن این برخوردار رو میکنن و این روی کرده رو دارن. من خواهشم که از بانک مرکزی بخواییم دلیلش رو بگه، چرا عرض نیمایی شده؟ بله. چرا عرض نیمایی ظرف دو ماه از 14,000 تومان به 18,000 تومان رسیده؟ خب اینا همش باعث
بسیار خوب میشه. حتما بانک مرکزی فقط با توییت کار میکنن، ما هم توییت میکنیم، انشالله که پاسخ خوب باشه.
انشالله.
خیلی متشکرم از شما، باهاتون خدافظی میکنم.
ممنون شما.
سپاسگزارم از وقتتون
که دادید. ممنون شما.
سپاسگزارم. روزتون بخیر. در صرافی ملی ایران دلار همینک 20,300 تومان. خیلی متشکرم از همراهیتون با بازار تهران. فردا هم ما رو بشنوید 13:30. خدا نگهدار.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
مخالف علی ابن ابی طالب و کسی که ولایت علی ابن ابی طالب رو نپذیره، زیربنای توحیدی او مبتلا به اشکاله. اصلا دعوا و نزاع سر مسائل روز و سیاسی و اینها نیست، بلکه زیربنای توحیدی فرد اگر مبتلا به مشکل باشه، نسبت به ولایت علی ابن ابی طالب کمیتش لنگه.
حجت الاسلام سید حسین مؤمنی حقانیت و عقلانیت ولایت حضرت علی علیه السلام را با ذکر مثال بیان می کند.
اگر زیربنای توحیدی او محکم باشد، قرص باشد، ولایت علی رو غیر ارادی میپذیره. به خدیجه کبرا سلام الله علیها رسول گرامی اسلام فرمودند که خدیجه جان، توحید، شهادت به این که خدا جز اون نیست و شهادت به رسالت من، یه کار دیگه هم تو باید انجام بدی. باید شهادت بدی به ولایت علی ابن ابی طالب و با علی بیعت بکنی. خدیجه کبرا سلام الله علیها، پیامبر عظیم الشأن اسلام دست مبارکشون رو دست خدیجه کبرا سلام الله علیها گذاشتن و امیرالمؤمنین هم دست گذاشتن. این چنین خدیجه با امیرالمؤمنین بیعت کرد و سلام خدا بر خدیجه. ولایت علی ابن ابی طالب هم مستند به قرآن، هم مستند به کلمات معصومین. فقط من اکتفا میکنم به بیان خاتم انبیا که در مصادر معتبر آمده و دلیل عقل. اجازه بدید چون میخوام از رو براتون چند تا جمله بخونم، اول دلیل عقل رو بگم بعد وارد اون دو مورد بشم. با دلیل عقل میخوایم اثبات بکنیم مدعای ما چیه. پیامبر عظیم الشأن اسلام از دنیا رفت، عقل ما نمیتواند بپذیرد که پیغمبر جانشین برای خودش نذاشته باشه، شد؟ و ادعا میکنیم امیرالمؤمنین علی علیه السلام فقط و فقط کسی است که شایسته این مقام را دارد. این ادعای ماست، با عقل میخواییم اثبات بکنیم. آیات و روایات رو بعدن عرض میکنم. با عقل میخواییم اثبات بکنیم که جز علی ابن ابی طالب کسی شأنیت این مقام رو نداره، کسی این جایگاه رو نمیتواند احراز کنه جز علی ابن ابی طالب. و اما دلیل عقل، که عقلای عالم نه یه جای خاص، نه یه صنف خاص، نه یه گروه خاص، بر اساس اصول مسلم عقلی که به قول ما طلبه ها بهش میگن مستقلات عقلیه، یعنی بدون دخالت شرع، بدون دخالت امر دیگه، عقل مستقلا حکم میکند به این امری که محضرتون عرض میکنم. وهابیا یک کتاب عقاید دارن که از سن 6 سالگی بغل گوش بچه‌هاشون این کتاب عقائدیه رو میخونن. قابل توجه ما شیعیان، از قدیم به ما یاد دادن اصول دین رو یاد بچه‌هاتون بدید، فروع دین رو یاد بچه‌هاتون بدید. عزیزان، این مطلب که عرض میکنم به ذهنتون دور نیاد. من با تحصیل کرده ها نشست و برخاست دارم. بعضن جوون ما که تحصیل کرده است، ارشد داره، کمتر و بیشتر، از فروع دین از ای سوال کردم جواب نتونسته بده. فروع دین رو برا من بشموره. ما در اصول دین قائل به اجتهادیم، در فروع دین قائل به تقلیدیم. یعنی چی؟ یعنی شما در توحید، در نبوت، در امامت، در معاد، در اینها نمیتونید به اصطلاح تقلید بکنید از کسی. حتما باید به اندازه ظرف وجود خودش انسان بتونه دلیل اقامه بکنه برای توحید، برای نبوت، برای امامت، برای اینها، برای اصول دین. و فقط کافی لختی درنگ بکنیم، امر رو ارجاع بدیم به عقل سلیم. به طور طبیعی و عادی هر عقل سلیمی میپذیرد این امر رو که جز علی کسی شأنیت نداره. وهابیا تو اولین قانونشون چی میگن؟ که تمام قوانین بعد مستند به این قانونه و اگر این اصل و قانونشون متزلزل بشه، تمام تفکر اونها متزلزله. چیزی دیگه ندارن؟ الانش هم چیزی ندارن و الان هم چیزی ندارن. وهابیا اولین قانونشون اینه: پیغمبر خدا مرد و احدی رو جانشین خودش قرار نداد و امر وصایت رو ارجاع داد به اجماع مردم. این اصل اولیه وهابیاست که مردم اجتماع کردن، غیر علی رو انتخاب کردن. آیا این که مردم میتوانن خلیفه خدا تعیین بکنن یا نکنن بحث جای خودشو داره. این از طرف خدا باید نصب بشه. لذا پیغمبر خدا فرمودن معاشر الناس، علی رو من نصبش نکردم، فقط نسبه الله. فکر نکنید علی با من قوم و خیشه. میخونم براتون از رو کلام پیغمبر خدا رو: خدا علی رو نسبش کرده، من نسبش نکردم. بپذیرید علی رو که خدا او رو پذیرفته. قوم و خیشی و خیشاوندی نیست، اما مستند به دلیل عقل. این حرف وهابیاست. ارجاع میدم به عقلای عالم. آی عقلای عالم، اصلا مسلمون نه، غیر مسلمون، عقلای عالم، پیغمبر ما وقتی تو جنگا خودش نبود، یکی رو جانشین خودش قرار میداد. در منابع معتبر تاریخی اهل سنت هم آمده، سیره ابن هشام، سنن ترمذی و دیگران، صحاح سته، منابع معتبر عامه آمده. پیامبر عظیم الشأن اسلام اگر خودشون نبودن، کسی رو جانشین خودشون تو لشکر قرار میدادن. من نیستم، ایشون جای من.
حکیمیه.
پیامبر عظیم الشأن اسلام از مدینه میان بیرون یا از مکه میان بیرون، میفرماید من نیستم، این جانشین من، این اینجا جایگزین منه. وقتی خودشون در مکه و مدینه نبودن، کسی رو قرار میدادن. حالا از سیره پیامبر اسلام بیاییم بیرون. پدر از خونه میره بیرون، به بچه ها میگه بچه ها مادر جای منه، حرف مادر حرف منه. رو حرف مادر حرف نزنید. شما وارد یه اداره میشید، میبینید رئیس اداره نیست. خب ارباب رجوع عقل میشی یا نمیشه؟ عقل میگه چی؟ آقای رئیس جلسه داری؟ همایش داری؟ اصلا بیماری؟ مریض شدی؟ مرخصی گرفتی؟ ارباب رجوع رو به امان خدا رها نکن، جایگزین برای خودت بذار، اجازه امضا به معاونت بده. الان میبینید معاونت های متعدد. چرا؟ چون ارباب رجوع معطل نشه. پیامبر عظیم الشأن اسلام کسی رو جانشین خودش قرار داد؟ عقل آدم نمیپذیره. این آقا مستبصر شیعه شده، میگه مراجعه کردم به اول کتاب تفسیری ما وهابیا، به این آیه رسیدم، ببینم با من هستی یا نیستی. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. دیدم اول مفسر ما وهابیا یه حاشیه زده: من ولایت علی ابن ابی طالب. ما انزل چیه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل، من بیان من ولایت علی ابن ابی طالب. ولایت علی. بعد دیدم به عقلم مراجعه کردم، دیدم عقلم نمیپذیره این قانون که پیغمبر مرده باشه کسی و جانشین خودش قرار. رفتم سراغ علی ابن ابی طالب. علی جان بابات کیه؟ ببینم یه لکه ظلمانی میتونم پیدا بکنم. کلیددار خونه خدا. به به. مادرت کیه؟ مادر من کسیه که وقتی مریم میخواست وضع حمل بکنه بهش گفتن برو بیرون، برو بیرون، ولی مادر من میخواست منو به دنیا بیاره اومد تو خونه خدا. زایشگاه من تو خونه خداست. علی جان از ویژگی ها و شجاعتت برا ما میگی؟ زره هم پشت نداره. لیلت المبید جای پیغمبر خوابیدم و علی خواب بود. امر ابن عبدالبد رو من زدم زمین. دیدم هر چی فکر کردم یه لکه ظلمانی تو پرونده علی نیست. سلسله پدری و جد آبادی همه موحد و خداپرست و خود علی همچنین. هیچ لکه نهی نتونستم پیدا کنم. بعد به خودم و عقلم و وجدانم مراجعه کردم، دیدم جز علی ابن ابی طالب کسی شأنیت این مقام را ندارد، چون عقلم میگه کسی میتواند جانشین پیغمبر بشه که یه لکه ظلمانی در پروندش نباشه. برید بگردید یه لکه ظلمانی در پرونده علی پیدا نمی کنید. خطبه قدیر در روز عید قدیر این آیه نازل شد در مورد نصب شدن علی ابن ابی طالب بر امامت. پیامبر عظیم الشان اسلام خطبه رو شروع میکنن. اونایی که رفتن بگید برگردن، اونایی که نرسیدن بگید زودتر برسن. در سال دهم هجری پیامبر عظیم الشان اسلام تکلیف پیدا کردن دو سه مطلب رو بیان بکنن در سال دهم هجری. این دو سه مطلب مهمش بحث حج، عرضم به خدمتون که یکی ولایت، یکی خلافت 12 امام که تو همین خطبه قدیر حضرت بیان میکنن.
حب به علی و اولادش ریشه در خانواده‌های ایرانی دارد. حجت الاسلام سید حسین مؤمنی تربیت اسلامی خانواده‌های ایرانی را تحسین می‌کند.
پیامبر عظیم الشان اسلام می‌خوان بفرماید که ولایت علی ابن ابی طالب وزنش خیلی سنگینه. خوب دلاتون با من باشه ها. اینو که عرض می‌کنم آ جوونا، پدر مادر دارید برید امشب کف پاشون رو ببوسید. پدر مادراتون از دنیا رفتن، همین امشب یه چیز خیرات براشون بفرستید، یه سوره، یه دور تسبیح صلوات، یه چیزی براشون بفرستید. چرا؟ چون ببینید با چی ما رو بار آوردن. اگه محب علی هستی چون نطفت پاکه، چون لقمه حلال خوردی، چون شیر پاک مادر بهت داده. باباها از دنیا رفتن، بفرستید امشب ثواب رو براشون. پیغمبر خدا میخوان بفرمایند بار ولایت علی بار سنگینیه. هر دلی تحمل بار ولایت رو نداره. باید زیربنای توحیدی فرد بالا باشه تا بار ولایت علی رو، مثل خدیجه کبری سلام الله علیها، چون زیربنای توحیدی خدیجه سلام خدا بر او باد بالا بود، تا گفتن ولایت علی پذیرفتن، اقرار کردن، بیعت کردن با واسطه دست پیغمبر با علی ابن ابی طالب. پیامبر عظیم الشان اسلام در ذل بیان میکنن من میدانم کینه ها بر علیه علی داره شکل میگیره، هر دلی نمیتونه بار ولایت علی رو تحمل بکنه. لذا زیربنای توحیدی افراد باید بالا باشه. اونی که نتیجه این قسمت از عرضم، اونی که ولایت علی رو نمیپذیرد، مشکل اون مشکل نمیدونم یه بحث عقیدتی و عقائدی و سیاسی اون موقع نیست، مشکل اون مشکل زیربنایی توحیدیه. اگر من اومدم چند صفحه که جزوه من راجب توحید صحبت کردم، چون ولایت علی ابن ابی طالب نیاز به یه زیربنای توحیدی داره. دلی میتواند ولایت علی رو بپذیرد که زیربنای توحیدی اون مستحکم و محکم باشه. پیغمبر خدا فرمودن امر عزیزمون رو دوست خط معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزله الله الی و انا ابین لكم سبب نزول هذه الايه. این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک نازل شد به پیغمبر. پیغمبر خدا فرمودن میدونید چرا با این لحن این آیه به من نازل شد؟ چرا یا رسول الله؟ ان جبرئیل هبط الی مرارا ثلاثا. جبرئیل سه بار تو این مسیر حج به من نازل شد. یامرنی ان السلام ربی و هو السلام. از خدا بر من پیغام آورد ان اقوم فی هذا المشهد. من این سه بار نگفتم اما این بار اعلام کردم یا رسول الله چرا نگفتی؟ پیغمبر خدا میفهمد لقلت المتقین و کثرت المنافقین. چون مؤمن به علی کمه، به حرف منم ایمان ندارن، به من اوزون میگن، فکر میکنم من سادم، من زود باورم، چون علی با من معنوسه، رفیقه، به من میگن پیغمبر اوزون گوشه، یعنی زود باوره، در حالی که انجیلی نیست. آیه رو میخونم. پیغمبر خدا فرمودن ولی در این حال چون خدا به من امر کرده بدونید، فاعلم با منید یا نه، فاعلم کل ابیض و اسود ان علی ابن ابی طالب اخی و وصیی و خلیفتی و امام و الامام من بعدی الذي محله مني محل هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي و هو وليكم. آی مردم، علی ولی شماست. من بعد الله و رسوله و قد انزل الله تبارک و تعالی علی بذلک آیه من کتابه انما ولیکم الله و رسوله. این آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده و بدانید علی اقامه صلات کرد، علی زکات داد و هو راکع اون یرید الله عز و جل فی کل حال. علی در هر حالی خدا را می طلبد.
صد ثانیه با کتاب.
یکی از غزلهای شاخص دهه 60 همین غزل است که در آن به شعر معروف دعبل خزائی اشاره شده است. با توجه به تعبیری از دعبل این شعر را گفتید؟ بله، به همان شعر اشاره شده است. من سالهاست چوب دار خود را بردوش گرفتم و میبرم. زمانی زبان و بیان و شعرهای من وجاهت خاصی داشت. خیلی ها مشتاق بودند شعرخوانی کنم. در اهواز برای آزادی خرمشهر شعری خواندم. گفتم مردی از آن پارسایان پیش ماست، آفتابی در جماران پیش ماست. وقتی این بیت را خواندم یک دفعه در سالن همه گفتند الله اکبر، الله اکبر. استاد اوستا دست به گردنم انداخت و مرا بوسید و گفت بارک الله پسرم، مرا خوشحال کردی. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب حوالی روشن صدا. این کتاب زمانه و زندگی حسین اسرافیلی شاعر معاصر است. کتاب به شکل مصاحبه است و در آن حسین اسرافیلی از زبان خودش زندگیش را تعریف می کند. او که یکی از چهره های تأثیرگذار ادبی پس از انقلاب است، در این کتاب خودش را از نگاه خودش برای خواننده بازگو می کند. کتاب حوالی روشن صدا نوشته حسین قرایی را انتشارات شهید کاظمی به چاپ رسانده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 8108 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
تون شامتون خوابتون خوبه با زیتون چین چین، راز فاز تازه چیه زیتون چین چین، تن سلامت یه حزم راحت زیتون چین چین، مهمونیتون میشه مهمونی یه بیشه زیتون سفره چین چین همیشه.
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین.
صبح تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین یک غذای کامل.
سهم‌باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم‌باری تبرک از 15 مرداد به مدت یک ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.